آرامش در پناه خدای مهربان.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
اسم تو زمزمه کردم، دستامو بگیر کم شب دست خالی بر نگردم، دست خالی بر نگردم.
شبکه رادیوی سلامت رو همچنان همراهی کنید روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار شاکریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر لیلا آزادبخت، متولد 1356 در تهران، استاد علوم تغذیه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به اتمام رساند. در سال 1374 وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و به تحصیل در رشته علوم تغذیه پرداخت. پس از اتمام دوره کارشناسی تحصیلاتش را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و در سال 2006 به عنوان ویزیتینگ فلو در دانشگاه هاروارد حضور پیدا کرد. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارت است از معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی، معاونت پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم تغذیه، عضو گروه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی و کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، عضو هیئت تحریریه چندین مجله انگلیسی رئیسی در حوزه تغذیه، رئیس اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر لیلا آزادبخت بر اساس نظام رتبه بندی ESI به عنوان یکی از دانشمندان 1% برتر پر استناد به مقالات علوم پزشکی در سطح جهان شناخته می شود. ایشان در جشنواره علوم پزشکی رازی در 3 دوره به عنوان محقق برتر و در 2 دوره به عنوان رئیس مرکز تحقیقات برگزیده شده است. از دیگر افتخارات دکتر لیلا آزادبخت می توان به جایزه جشنواره کشوری زن و علم، جایزه دکتر مریم میرزاخانی، جایزه جشنواره شهید مطهری، جشنواره دانشگاهی و جایزه ملی آکادمی دیابت و جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد. همچنین ایشان در سال 1400 به عنوان دانشمند برگزیده جشنواره البرز معرفی شدند و در رزومه پر افتخار خود 394 مقاله انگلیسی، اجرای 147 طرح تحقیقاتی، راهنمایی 38 پایان‌نامه، تألیف و مشارکت در تألیف 7 جلد کتاب ثبت نموده است.
بله، امروز هم میزبان سرکاخم دکتر لیلا آزادبخت هستیم. همطور که شنیدین استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و محقق برتر در سطح جهان هستند و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران. خانم دکتر آزادبخت سلام عرض میکنم، خوش آمدین، احوالتون چطوره؟
خیلی ممنونم، بعدم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی زاده و خدمت شنوندگان محترم برنامه.
قبل از اینکه به بحثمون ورود کنیم، دعوت میکنم که هم شما و هم شنوندگان عزیزمون بخشی که آقای لک آماده کردن و خلاصی از 2 برنامه گذشته است رو به اتفاق بشنویم و بعد در خدمتتون خواهم بود.
معتقدم که وقت گذاشتن برای فرزندانم و خانوادم خیلی مهمه. تغذیه سالم تغذیه هستش که یک رژیم غذایی که مصرف میکنیم حاوی مقدار خیلی خوبی از میوه ها و سبزی ها و غلات سبوسدار باشه. برنامه های مؤثر و خیلی خوبی در وزارت بهداشت برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه وجود داره، از جمله برنامه مرتبط با غنی‌سازی با یود هست، همینطور برنامه های مختلفی که الان جاری هست در خصوص ترویج استفاده از نان سبوسدار، همینطور برنامه هایی که مرتبط با تغذیه سالم در مدارس وجود داره. مردم عزیز ما هم میتونن با استفاده از رسانه ها و کمک گرفتن از برنامه هایی که با حضور متخصصین و کارشناسان برگزار میشه و اطلاعات صحیح از سمت متخصصین منتقل میشه به اونها توجه کنند و از اونها در واقع راهنمایی بگیرن. من در سال 74 دیپلم گرفتم و همون سال بلافاصله در رشته تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شدم. در سال 77 مقطع لیسانسم رو به پایان رسوندم که با رتبه اول. بلافاصله در همون سال در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شدم که باز با رتبه اول در آزمون کشوری کارشناسی ارشد پذیرفته شدم و 81 در آزمون دکترای تخصصی رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجدداً ادامه تحصیل دادم. در سال 84 در دانشگاه هاروارد 1 دوره ویزیتینگ فلو رو تحت نظر پروفسور ویلت در دپارتمان تغذیه دانشگاه هاروارد گذروندم. بعد از اون سال 85 به ایران برگشتم، تزم رو دفاع کردم و بلافاصله مهر 85 به عنوان هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شروع به فعالیت کردم. در اصفهان معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و علوم تغذیه و صنایع غذایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودم و در سال 94 به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شدم.
و من در خدمتتون خانم دکتر، اجازه بدین که برنامه امروز رو با شرایط تغذیه مردم ایران شروع کنیم. یکی از حوزه‌ای که شما خیلی در اون حوزه تحقیق کردین بحث امنیت غذایی هست و یکی از ارکان مهم امنیت غذایی بحث تغذیه هر جامعه هست. الان اگر ما بخوایم وضعیت تغذیه مردم ایران رو ارزیابی کنیم، به طور کلی خانم دکتر، الان وضعیت تغذیه رو چطور می‌بینید در جامعه؟
بله، در مورد دریافت‌های غذایی بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، یکی از مسائلی که وجود داره دریافت کربوهیدرات تصفیه شده یا کربوهیدراتی که سبوس نداره در رژیم غذایی ما زیاد هست. علتش هم اینه هستش که ما از نان سفید، برنج سفید، همینا کربوهیدراتی داره که تصفیه شده هست، یعنی سبوس نداره، فیبر نداره. و یکی از مشخصاتی که در رژیم غذایی ما وجود داره و تحقیقات ما نشون میده این هستش که مصرف مقدار کربوهیدرات ها در جامعه ما بالا هست. بنابراین یکی از زمینه هایی که نیازمند هستیم که روش کار کنیم اینه که میزان مصرف کربوهیدرات هایی که بدون سبوس هستن و ساده هستن در کشور ما کم بشه. مسئله بعدی نوع چربیه که خوب باید خیلی بهش توجه کنیم. نتایج تحقیقاتی که در ایران انجام شده نشون داده که ما کمتر به نوع چربیمون توجه میکنیم. بهتره که ما به نوع چربیمون توجه کنیم. این مسئله دائما به ما تذکر داده میشه که مقدار مصرف چربیمون رو کم کنیم، در صورتی که در کشور ما خیلی خوبه بر اساس نتایج تحقیقاتمون که به نوع چربیمون هم بپردازیم، بیشتر استفاده کنیم از نوع چربیهای خوب. حواسمون باشه که از اسیدهای چرب ترانس که در میدونیم در شیرینی ها، روغن های مخصوص شیرینی پزی، روغن جامد گیاهی، اینا همه حاوی اسیدهای چرب ترانس هستن که اسیدهای چرب ترانس خطر بیماری‌های قلبی عروقی رو خیلی بالا میبره. تا حد امکان سعی کنیم به شدت مصرف اسیدهای چرب ترانسمون رو کم کنیم. یه مسئله دیگه توجه به نمک دریافتیمون هست. ما این سری عادات غذایی داریم، استفاده از شورها، شوریجات یا مثلا تنقلات شور، اینها خب میتونه خطر پرفشاری خون رو در جامعه بالا ببره. بنابراین یکی از توجهاتمون که در نتیجه تحقیقاتمون به دست اومده توجه روی مقدار مصرف غذاهای شور و میانوردهای شور هستش. روی عادات غذایمون توصیه میکنیم حتما توجه کنیم به مصرف آبمون. آیا به جای آب زمانی که تشنه شدیم از نوشیدنی های شیرین شده با شکر استفاده کردیم؟ آب میوه هایی که صنعتی هستن استفاده کردیم؟ چون الان متاسفانه نوجوانان ما گاهن برای رفع تشنگیشون ممکنه از نوشیدنی هایی که شکر بالایی داره استفاده کنن، که خب این میتونه خطر خیلی از بیماری ها رو در اونها افزایش بده. توجه کنیم روی الگوی غذایی سنتی خودمون. ما الگوی غذایی سنتی بسیار سالمی داریم که غنی از حبوبات. حبوبات یکی از مهمترین اجزاء الگوی سنتی ما ایرانی ها هست. بنابراین استفاده از حبوبات، استفاده از غذاهایی که حاوی حبوبات هستن مثل انواع آش ها که خب جز غذاهای سنتی ما هستن، به شرط اینکه حواسمون باشه که اون آش کم چرب باشه، کم روغن باشه، بسیار بسیار عالی هست. استفاده از وعده هایی که حاوی حبوبات هستش خودش کمک کننده از خوراک حبوبات، خودش کمک کننده است برای کاهش خطر بیماری ها در واقع در سطح جامعه. آرام آرام گذار تغذیه‌ای که پیش آمده، داریم از غذاهای سالم یواش یواش کم کم فاصله میگیریم، به سمت غذاهای آماده پیش میریم. باید حواسمون باشه که این اتفاق نیفته و سعی کنیم از اون غذاهای سالمی که همیشه در رژیم غذاییمون، الگوی غذاییمون وجود داشته استفاده کنیم و بهره ببریم.
خود شما به چه غذای خیلی علاقه دارین و چه غذایی رو خیلی خوب درست میکنین؟ آشپزیتون خوبه، یه اشاره کردین.
بله، خودم که نباید بگم، دیگران باید بگن، ولی خب ظاهرا حالا مهمانهایی که میان منزلمون یا اعضای خانواده مطرح میکنن که دست پخت من خوب هستش. حالا باید قضاوت رو به اونها بسپریم، ولی اونها میگن.
آقای دکتر چی میگن؟ اگه آقای دکتر تایید کنن که دست پختتون
خوبه. بله، ایشون هم تایید میکنن.
خب قرار شد ببینیم که کدام غذا رو خیلی خوب درست میکنید. ما البته من اینو بگم خدمت شنوندای عزیزم، چون در واقع اون رزومه شما رو اول برنامه دوستانمون قرائت کردن، میخوام بدونم سبک زندگی خودتون به چه شکل هست. کدوم غذا رو خیلی خوب درست میکنه؟ آی دکتر کدوم غذا رو خیلی تایید میکنن؟
بله، حالا اغلب اعضای خانواده و دوستان و آقای دکتر و همه در واقع معتقدن که من قرمه سبزی رو خیلی خوب درست میکنم
و غذای مورد علاقه ما ایرانی ها.
بله، معتقدن که من قرمه سبزی رو خیلی خوب درست میکنم و همینطور خورشت ها رو خیلی خوب درست میکنم به طور کلی.
خیلی از اعضای خانواده دوستانمون اینها وقتی میخوان بیان منزل ما جلوتر به من میسپرن که حتما این غذا رو درست کنم.
خودتون اصالتاً کجایی هستین خانم دکتر؟
من اصالتاً تهرانی هستم. مادرم و پدرم هر دو تهرانی هستن. مادر بزرگ پدر بزرگم هم همینطور از هر دو طرف تهرانی هستن.
و تهران متولد شدم.
بله منم تهران متولد شدم در بیمارستان آریا و از زمانی هم که حالا شاید این جالب باشه که بگم از زمانی که منتقل شدم به دانشگاه علوم پزشکی تهران هر روز از جلوی اون بیمارستان رد میشم و به یه نوعی خاصی از اونجا انرژی میگیرم چون احساس میکنم که در واقع خب در اون بیمارستان متولد شدم.
قطعا خب دکتر به هر حال در ضمیر ناخودآگاه خودتون یه خاطره ای دارین، یعنی این که میخوام بگم که چون اونجا متولد شدیم و خودتون هم میدونید، فکر میکنم که در ضمیر ناخودآگاهتون یک گرایشی داریم به این که مثلا یک روز برید اونجا رو ببینید و فضای داخلیش، حالا حتما تغییرات زیادی هم کرده.
بله در زمانی که کوچیک بودم تقریبا فکر میکنم شاید دبستانی بودم یا همچین سنی، خاطرم هست که مادرم یه روز منو بردن اونجا و به من حتی اون اتاقی که در واقع به دنیا اومدم نشون دادن و گفتن به من که در این محل بوده و در این بیمارستان.
پدر مادر در قید حیات هستن درسته؟
نه خیر، پدرم رحمت خدا رفتن، مادرم در قید حیات هستن.
بله خدا حفظشون کنه. و چقدر واقعا حضور پدر مادر در کنار ما در زندگیمون و در اون شرایط موفقیتی که به دست میاریم نقش داره، حالا یک زمانی در هر مقطعی به یه شکل، اینکه کودکی رو چطور سپری کنیم و در بحث انتخاب رشته و حالا شرایطی که خودتون اشاره کردین که چقدر مادر در نگهداری بچه‌ها به شما کمک کردن، به هر حال خدا حفظشون کنه. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیری.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
در جهانی پا گذاشته ایم که اگر اندیشه نبود زندگی پایان خوشی پیدا نمی کرد. با نخبگان برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
خانم دکتر آزادبخشی یکم بیشتر از کودکیتون برامون صحبت کنید، خاطری اگر دارید از خاطراتتون برامو بگین، هم در برنامه اول هم در برنامه هفته گذشته میخواستم ازتون بپرسم یکی از خاطراتتون برامو بگین و فرصت پیش نمیمد، اما الان که اشاره به اون بحث تولدتون در بیمارستان داشتید فکر میکنم که خاطرات خوبی داریم و آخه خاطر خوب داشتن یه بحث دیگه است، اینکه بتونیم به نوعی هم بازگو کنیم یک بحث دیگه است. من فکر میکنم شما این پتانسیل رو دارید.
خواهش میکنم. حالا چون فرمودین خاطره، شاید خاطره یک کلاس اختیار دارم. خاطره یک کلاس اولمو میخوام خدمتتون بگم، چون من نیمه دوم بودم و زمانی که پیش دبستان رفتم، زمان ما خیلی متداول به پیش دبستان رفتن نبود، اما من دوست داشتم و با اصرار خودم با اینکه نیمه دوم بودم میخواستم برم پیش دبستان، گفتن که باید سال بعد برم پیش دبستان، اما اصرار کردم و گفتم دوست دارم که برم، یعنی یک سال جلوتر رفتم پیش دبستان و وقتی اون سال تمام شد سال بعد اصرار کردم که من حتما میخوام برم کلاس اول. زمانی که رفتیم برای ثبت نام حتی الان یادمه که گفتن که من نیمه دوم هستم و باید صبر کنم و سال بعد به کلاس اول برم. اصرار خیلی زیادی کردن. خانومی که معلم ما بودن، خانم لسانی، گفتن که این بچه خیلی اصرار میکنه، من حالا با خودم میبرمش کلاس. این شد که من دیگه هر روز میرفتم و چند بارم اون مسئول مدرسه گفتن این غیر قانونی هستش، اما هر بار که ایشون میگفتن منم اصرار میکردم که نه، من دوست دارم که حتما کلاس رو شرکت کنم. و همین طول سال بود که یه مرتبه یه قانونی اومد که اونایی که نیمه دوم هستن میتونن یه آزمونی رو بدن، به شرط اون آزمون میتونن کلاس رو ادامه بدن. همون اوایل سال بود و یک شروطی گذاشته بودن برای نمرات و اینها در پایان سال، در این صورت میتونن که طبق این تبصره زودتر ادامه بدن. و بعدم مثل اینکه عوض شد و این قانون برداشته شد، این باز شد که من همون سال کلاس اولم رو جلوتر بخورم. بعد از اون سالهای بعد که هر بار معلم کلاس اولم رو میدیدم، ایشون این خاطر خاطره رو یادآوری میکرد که میگفت انقدر اصرار کردی که بیای بشینی توی کلاس که این اتفاق افتاد، یعنی این مسئله رله شد، درست شد و پیش رفت. خب این یکی از خاطرات دوران
کودکی و کاملا مشخصه که پشتکار زیادی داره، یعنی قاعدتا به نتیجه هم میرسیم. خیلی هم عالی. خانم دکتر الان زندگیتون، خیلی خودمونی میخوام بپرسم، فقط در دانشکده رفتن و آمدن و تدریس و تحقیق و حالا رسیدگی به بچه ها و آشپزی که خلاصه نمیشه، میخوام بدونم مثلا مطالعات جانبی دارین و چطور اوقات فراغت رو میگذرونین؟ ولی به جز تفریحاتی که با خانواده داریم بفرمایید.
بله، جدا از اونو البته من اولویتم اینه که در زمان فراغتم با فرزندانم میرم بیرون و گردش، یعنی اولویتم این هست، چون وقتی کمی دارم، یعنی بیشترین اولویتم این هستش که زمان فراغت فرزندانم رو میبرم بیرون و میریم با هم گردش. ولی جدا از اون، یکی از مسائلی که دوست دارم، بهش علاقه دارم و میپردازم شعر و ادبیات هستش و اگر که وقت کوچیکیم پیدا کنم علاقه دارم، مطالعه میکنم.
بیشتر برامون توضیح بدیم. حالا آی خودتون هم شعر میگین یا نه فقط اشعار رو مطالعه میفرمایید؟ کدام یکی از شاعرها، شاعرای معاصر یا به هر حال و همین حوزه ادبیات؟
ادبیات رو دوست دارم، نویسندگی رو دوست دارم، کتاب هایی که در حوزه اخلاق هست خیلی دوست دارم مطالعه میکنم، کتاب هایی که در حوزه آداب معاشرت هست دوست دارم، ارتباطات هست دوست دارم، همینطور مطالعاتی که در حوزه تعاملات بین افراد هست علاقه دارم مطالعه میکنم، در مورد ادبیات علاقه دارم، همه نوع شعرهایی رو میخونم، هم شعر نو هم اشعاری که مرتبط با شاعران بزرگ کشورمون هست، حافظ، سعدی مطالعه میکنم، علاقه دارم، گهگاه اصلا تفسیرای اینا رو میخونم و
به فال حافظم میگیرین حالا؟
اونم بله حتما.
حالا دلی دیگه، یعنی اون چی که خودمون از اشعار برداشت میکنیم گاهی وقتا
نگاه میکنم.
بعضی از مناسبت ها دهسه تحویل سال تفاعلی به حافظ میزنیم، اون دمان دوایی که از زمانهایی هست که به حافظ تفاعل میزنیم. خودتون اهل گفتن شعر نیستین؟
قبلا چرا ابیاتی هم گفتم و بوده در دوران تقریبا جوانتر بودم.
آره آقای دکتر،
خب در دوران دبیرستان و
کی با آقای دکتر آشنا شدید؟ اصلا بذارید به این مقوله نپرداختیم.
زمانی که من دانشجوی کارشناسی ارشد بودم با ایشون آشنا شدم. بله، ما در شروع در واقع دوران پی اچ دی بود که با هم ازدواج کردیم و بعد از اون با هم اصفهان رفتیم. قبلترش با هم به دانشگاه هاروارد در شهر بوستون امریکا رفتیم، اونجا ویزیتینگ فلو بودیم.
ویزیتینگ فلو رو توضیح میدین؟
بله، یک دوره فرصت مطالعاتی هست که در اون دوره روی تحقیقاتی که حالا فیلدمون هستش بیشتر کار میکنیم، این زمینه پدید میاد که بتونیم روی تحقیقاتمون بیشتر متمرکز بشیم و همینطور میتونیم کورس هایی رو هم برداریم که مرتبط با کارمونه، مثلا اپیدمیولوژی تغذیه، ارزیابی وضع تغذیه که مرتبط با تحقیقاتمون هست، هم کورس هایی رو میتونیم بگذرونیم، هم در تحقیقات مختلف میتونیم وارد بشیم و به نوعی تقویت بنیه تحقیقاتی و پژوهشی فرد هست. بعد از اون با هم به ایران برگشتیم و هر دو با هم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 85 مهر 85 مشغول به فعالیت شد.
و اون وقت شرایطتون برای ازدواج چه شرایطی بود؟ خیلی سخت نبود که مثلا چه میدونم مهریه اینقدر باشه؟
نه خیر،
اصلا الان یکم سخت میگیرن جوان ها، شما نظرتون چیه؟ به نظرتون جوان ها ازدواج رو سخت میگیرن؟ اگه بخوایم ازدواج ها رو آسان تر کنیم، من با اساتید زیادی تو برنامه با نخبگان گفتگو کردم، حالا اون چیزی که تو ذهنم مونده این هست که خیلی سخت نگرفتن، یعنی خیلی راحت صحبت کنیم.
بله،
شرایط خیلی سختی تعیین نکرد. شما شرایطتون چطور بود؟
نه
شاید سختی برای آرزو تعیین
نکرد
و فکر میکنید بچه هم الان همین روحیه رو دارن؟
انشالله. بله، من
بعد آموزش داد به بچه ها،
هم تشویق کننده این مسئله هستم که حتما باید شرایط ازدواجشون آسون باشه. به هر حال این عقیده رو دارم و خب فرزندانم رو هم در این زمینه آگاه میکنم شرایط ازدواج ما هم بسیار آسون.
حالا بعضی هم ازدواج رو یک مهار میدونن برای پیشرفت و ترقی، اونها شما چطور به این مقوله نگاه میکنید؟
نه من همچین عقیده‌ای ندارم،
چون به عنوان یک بانوی موفق در ایران که عرض کردم تحقیقات زیادی انجام دادید و افتخارات زیادی رو هم در کارنامه علمی خودتون ثبت کردین، ازدواج هم کردین و صاحب دو فرزند گل هستین. میخوام بدونم که این موفقیت‌های شما بعد از ازدواجتون به دست آمده. نمیخوام بگم ازدواج عامل این موفقیت‌ها بوده، میخوام بگم که آیا این به عنوان یک مهار میتونه باشه؟ این شما فکر میکنید اگر ازدواج نمی‌کردین شرایطتون بهتر بود؟
نه، ازدواج نمیتونه یک مهاری باشه. به هر حال فردی که علاقه داره به کارش، به رشته تحصیلیش، به فعالیتش، قطعاً میتونه اون رو در کنار خانواده ادامه بده. من از ابتدا علاقه من بودم، حتی از دوران کودکی به مسائل مرتبط با مطالعه تحصیل علاقه من بودم. قبل از اون هم همیشه در دوران تحصیلم رتبه اول رو داشتم و بعد از اونم همینطور این رو ادامه دادم. به نظر من